أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سیوم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. الحمد لله الذی جعل کمال دینه و تمام نعمته به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. تقدیم به پیشگاه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات بلند بفرستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خب، شب سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و شب نهم ماه مبارک رمضان، حتما یاد بکنیم از همه گذشتگانمون، همه شهدا، شهدا از صدر اسلام و خصوصا شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و شهدای مدافعین حرم و شهدای امر به معروف و نهی از منکر، شهدای آتش نشان، شهدای ترور و همه کسانی که دل در گرو مکتب حضرت امام داشتند و الان اسیر خاک هستند، از همه‌شون یاد بکنیم و خاصه از خود ایشون هدیه به پیشگاه همه‌شون یک صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خب، عرض ما در مورد حدیث عنوان بصری به اینجا رسید که حضرت فرمودند که اگر می‌خوای از علوم بهره ببری و راه صراط مستقیم رو یاد بگیری، یکی از شرایطش اینه که باید عبودیت داشته باشی. عبودیت باید فرمود سه تا نشانه یا سه تا شرط داره. شرط اولش رو دو شب قبل عرض کردیم، شرط دومش اینه ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. عبد برای خودش تدبیری نکنه تو دنیا، یعنی برنامه ریزی برای خودش نداشته باشه. یعنی چی؟ بنده خدا برای خودش مصلحت اندیشی نمی کند. این یکی از شروطی است که حضرت صادق علیه السلام توی این حدیث به جناب عنوان می فرماید. این در حالیه که ما در روایاتمون بسیار سفارش به برنامه ریزی و تدبیر داریم، بعد اینا رو چجوری کنار هم بذاریم؟ یه نفر اومد خدمت پیامبر گفت یا رسول الله یه نصیحتی ما رو بکنید. حضرت فرمودند که نصیحت پذیر هستی؟ گفت بله آقا. سلام نکند، رفت دوباره برگشت، آقا یه نصیحتی بکنید. حضرت اون نصیحت میپذیری؟ بله آقا. بار سوم، آقا نصیحتی، چیزی به ما بگید. حضرت فرمودند که اگه نصیحت پذیر هستی بگم. گفت بله آقا. حضرت فرمودند که هر کاری میخوای انجام بدی به عاقبتش فکر کن، اگر دیدی تو مسیر هدایت و به سمت خداست انجام بده، اگر دیدی در مسیر خدا نیست انجام نده. فرموله دیگه. خب این یعنی تدبیر. امیرالمومنین علیه السلام فرمود التدبیر قبل العمل یؤمن کمن الندم. فرمود قبل از اینکه کاری بکنی اگر تدبیر داشته باشی، حساب و کتاب بکنی، برنامه ریزی بکنی، این جلوی پشیمانی شما رو میگیره. باید باشه. امام باقر علیه السلام فرمود لا عقلک تدبیر ولا عبادتک تفکر. فرمود هیچ عقلی مثل تدبیر نیست. این که آدم بشینه حساب و کتاب بکنه، اینو میگن عقل. و هیچ عبادتی مثل تفکر نیست. یعنی شما شبانه روز دارید اعمال ماه مبارک رمضان رو انجام میدید، دعاها رو میخونید، نمازها رو میخونید، ذکرها رو میگید، اما این چند دقیقه که نشستید پا منبر و فکر شما شروع به کار کردن میکنه، عمیق میشید روی مطلبی، هی تو ذهنتون دارید تحلیل میکنید اینها، این کار بالاتر از تمام عباداتیه که در شبانه روز دارید انجام میدید. حالا ما این روایات رو داریم، میفرماید تدبیر کنید، برنامه‌ریزی کنید. از این طرف امام صادق علیه السلام تو حدیث عنوان بصری میفرماید که نه، بنده خدا اصلا نشانش اینه که مصلحت اندیشی برای خودش نمیکنه. اینا چجوری کنار هم جمع میشه؟ ما دو مدل تدبیر و مصلحت اندیشی برای خود داریم، مصلحت اندیشی و تدبیر استقلالی و تدبیر پرسپولیسی غیر استقلالی، یعنی برنامه‌ریزی مستقل و برنامه‌ریزی غیر مستقل. کاملا معلومه یه وقتی از شما برای خودت برنامه‌ریزی می‌کنی اما تقدیر الهی رو در نظر نمی‌گیری و میگی همین است و جز این نیست. این رو امام صادق علیه السلام می‌فرماید که اشتباهه. تدبیری که تقدیر الهی هم دیده بشود، یعنی بگی که خدایا ببین من این برنامه‌ریزی رو کردم برای زندگیم، الان میخوام این مسیر رو برم، مشورت کردم، فکر کردم، برنامه‌ریزی کردم، کار کردم، نتیجه شده این که من الان تو این مسیر باید حرکت بکنم، حالا استخاره زدم، استشاره کردم، تو این مسیر که میخوام برم بقیهش دیگه دست توه. ممکنه یه وقتی تو کل مسیر رو عوض کنی ببری جای دیگه، تو راه ما رو رقم بزن که به کدوم سمت برویم، کار دست تو باشه، دست من نباشه. اینی که به عقل من میرسید اینه، بقیهش با تو. اگه صلاح نمیدونی جلوشو بگیر، اگه صلاح میدونی موفق کن من رو تو این کار، یه کار کن که من به هدفم برسم. تدبیر غیر مستقله. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که اصلا من خدا رو از اینجا شناختم که برای خودم یه برنامه‌ریزی کردم، تصمیم گرفتم، اما جلوتر اومدم خدا به همش زد، فهمیدم که یه دستی تو کاره. این خودش یه راه خداشناسیه که امیرالمومنین به ما یاد میده. هیچ وقت دنیا طبق وفق مراد ما نیست و نخواهد بود و خیلی چیزا تغییر خواهد کرد. مرحوم های بروجردی، ایشون یه عمل جراحی کرده بود و از طرفی حالا دیگه مثلا تو دوره نقاهت بود و داشت خوب میشد. یه سفر امام رضا علیه السلام هم ایشون نذر کرده بود. اطرافیان گفتن که خب الان مشهد همچین آمادگی نداریم ما آقای بروجردی رو ببریم اونجا، بعد از قبل اعلام بکنیم مردم جمع بشن، یه احترامی، یه عزتی، مرجع تقلید جهان تشیع، الان بریم سبکه، شاید استقبال آنچنانی نشه، خوب نیست. دن چه بکنیم؟ شروع کردن بهانه آوردن برای آقای بروجردی. آقا شما عمل تازه انجام دادی، اصلا نباید تکون بخوری، نباید بری سفر، نمیدونم از این بهانه ها. لابلای حرفاشون، چون ایشون نذر کرده بود که بعد از عمل جراحی مثلا یه زیارت بره، لابلای صحبتاشون یه نفر یه سوتی داد، یه جمله‌ای گفت که ایشون از فهوای کلام او فهمید که اینا اصلا منظورشون این نیست. این که میگن نرو، منظورشون اینه که کلاس کاری شما پایینه. آقای بروجردی فرموده بود که آیت الله العظما بروجردی بزرگ که زمان ایشون واقعا مرجعی در سطح ایشون نبوده، الان مراجع زیادن، واقعا آقای بروجردی تک بود. ایشون فرموده بود که من 70 سال از خدا عمر گرفتم، تو عمرم برای خودم همچین تدبیری تا الان نکردم که چه مدلی زندگی بکنم که تهش مثلا چی بشه. وقت شما اومدید برای زیارت امام رضا علیه السلام دارید همچین مثلا مهر چینی میکنید، برنامه ریزی میکنید که مثلا دو نفر اضافه باشن بیان به استقبال من. بنده 70 سال از خدا عمر گرفتم، تمام عمرم سعی کردم وظیفه ای که دارم انجام بدهم. همین تهش اینه که یا زایه میشیم یا احترام میذارم به ما، اما وظیفه‌مونو باید انجام بدیم. چرا امر به معروف و نهی از منکر الان دیگه نیست بین ما بچه هیئتی ها؟ بیرون اگر یه منکری ببینیم نمیتونیم بریم تذکر بدیم. یا دلیلش اینه که اصلا بلد نیستیم، از بس انجام ندیم اصلا میگیم یعنی چی نهی از منکر، یا آدابشو نمیدیم. ولی یه دلیل بزرگش اینه که من برای خودم یه تدبیری دارم که سبک میشم اگر اینجا این کارو بکنم ضایع میشم، در صورتی که عزت دست خداست و بس. اگه آدم بخواد برای خودش برنامه ریزی بکنه، خیلی وقتا خیلی جاها نباید باشه، ولی وقتی کار دست خداست شما وظیفتو انجام میدی. حالا هیئت شما 20 نفر آدم میشینه یا 2000 نفر آدم میشینه دیگه بقیهش مهم نیست، چون شما نمیتونی تدبیر کنی چند نفر آدم بیان. دیروز یکی از رفقا به من زنگ زد که آقا من به فلانی 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 مثلا یه 5-6 تا از رفقایی که تو این دهه مثلا نیومدن هیئت، گفت به اینا یه دونه یه دونه زنگ زدم گفتم آقا کجایید، و از تو قالب احوال پرسی و اینها بعدم گفتم هیئت هست. بعضی گفتن ای اصلا خبر نداشتیم، بعضی گفتن خبر داریم والا میایم. بعد گفتش که اینجوریه، گفتم والا ببینیم توفیق چی میشه. نه گفتن میایم حاجی، گفتن حتما میایم. دیشب ما اومدیم تقریبا اون 5-6 تا، تقریبا نه 5-6 تایی که تماس گرفته بود و همه هم گفته بودن حتما شب خدمت میرسیم، هیچ کدوم نبودن. الان هم که نگاه میکنم نیستن. یه وقتی من وظیفه دارم تبلیغات بکنم، تماس بگیرم، مثلا یه کارای اینجوری انجام بدم که 4 نفر آدم باشن، حالا یه طرف می آید یا نمی آید دیگه بقیهش با من نیست. خود حضرت امام که امشب شب رحلتشه یه جمله عجیبی داره. از ایشون سوال کردن که آقا شما مثلا سال 42 که اوج قیام شما با اینها بود، شما مثلا برنامه ریزی کرده بودید برای سال 57، مثلا اینجا رو شما می دیدید؟ ایشون فرموده بود که نه، ما هیچ برنامه ریزی واسه اینجوری نداشتیم. چرا؟ هدفمون این بود ولی برنامه ریزی سال 57 رو نداشتیم. ما فقط حواسمون بود که تو هر برهه‌ای اون کاری که وظیفه‌مونه باید انجام بشه. الان باید داد بزنم میزنم، الان باید سکوت کنم میکنم، الان تبعیده، الان باید بشم کتاب بنویسم مینویسم، الان باید برم درس بدم درس میدم، الان باید صبر در مصیبت بکنم میکنم، الان باید موعظه کنم، الان باید 4 تا مسئول رو راه بندازم، الان باید نمیدونم شبنامه بنویسم پخش کنم. تو هر مرحله ای فکر میکردیم که الان چی وظیفه‌مون رو انجام میدادیم، بقیه رو خدا انجام داد که انقلاب رسون به الان. اگه از این تفکر فاصله بگیریم زمین خوردیم. نتیجهش چی میشه؟ این نتیجهش هم مهمه، امشب رو زودتر جمع کنیم. امام صادق تو همین حدیث عنوان بصری میفرماید که ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، عبد برای خودش تدبیر نمیکنه، مصلحت اندیشی نمیکنه. نتیجهش اینه و اذا فوز العبد تدبیر نفسه علی مدبره هان علیه المصائب الدنیا. این مهمه. نتیجهش این میشه که سختی های زندگی آسان میشه. چرا ما نمیتونیم خیلی از مصیبت ها رو تحمل بکنیم؟ به خاطر اینکه برای خودمون برنامه ای داریم که میگیم این باید بشود. وقتی این باید بشود گاهی نمیشود و همیشه دلخواه ما نیست، لذا قاطی میکنیم یه دفعه برای خدا. آدمایی که برنامه ریزی میکنن اما کارو میسپارن به خدا آخرش، یا آقا ما تدبیر کردیم عرض کردیم دوستانی که تازه رسیدن، تدبیر غیر مستقل باید ما در زندگی برنامه ریزی داشته باشیم طبق روایتی که خوندیم و وفقا نبودن. منتها تدبیر غیر مستقل، غیر استقلالی، یعنی این که من تدبیر میکنم، مصلحت اندیشی میکنم، برنامه ریزی میکنم برای 10 سال، 20 سال، 50 سال آیندم هم اشکال نداره، برنامه میریزم، اما تو این مسیر دیگه میسپارم به خدا، میگم خدا اگه درسته تو کمک کن، اگه غلطه جلوشو بگیر. من اندازه عقل من این بوده، تو این مسیرم دارم تلاش میکنم، بقیهش دیگه با توه. این مدلی حالا اومدیم و اون نشد. اینجا امام صادق علیه السلام میفرماند که اینایی که این مدلی تدبیر میکنن، هان علیه المصائب الدنیا، مشکلات زندگی براشون آسان میشه، راحت تحمل میکنن. حالا ما تحقیق کردیم، استخاره کردیم، استشاره کردیم، ازدواج کردیم، همسر ما اونی نیست که میخواستیم، بعد رفتیم دیدیم که این نشد، حالا چیکار کنیم؟ چون الان جوونا تدبیر مستقل انجام میدن، معمولا هم تیرشون به سنگ میخوره، هندونه دربسته باز میشه، میبینن که ای بابا اصلا اون نیست که ما میخواستیم، چه زن چه مرد. 6 ماهه دادگاه خانواده، نمیتونه تحمل کنه چون میگه من اونو میخواستم، خدایی هم این وسط نیست. گاهی سلام علیکم، گاهی اگر خدا باشد او کمک میکنه من به یه مورد دلخواه میرسم، مورد خوب. اگرم نرسم، چون همه کارا رو انجام دادم، میدانم که خدا این رو در سرنوشت من قرار داده، پس این عامل رشد منه. در نتیجه سعی میکنم بسازم، زندگیمو میسازم با همون آدمه. سلام علیکم، با همون آدمه میسازم. الان خواسته اینه، خواسته خدا اینه. کم دیگه پیش میاد که کسی واقعا به جایی برسه بگه اصلا دیگه نمیشه بریم طلاق، خیلی کم میشه. بعضی جا واقعا راه چاره همون طلاقه دیگه، اون ته کار، ولی غالبا دیگه با این نگاه قصه حل میشه. مؤمن اگر سر قله قاف بره زندگی بکنه، خدا یه نفر رو میفرسته اونجا بره اذیتش کنه. یعنی فکر میکنه الان این زن رو طلاق دادیم دیگه راحت شدیم، در صورتی که اول مصیبت، اگه مؤمن باشه. خدا کار داره دیگه. خود حضرت امام مشکلات زیادی بر سر راه این انقلاب بوده، ولی ایشون محکم ایستاده. آقای بهشتی رو به شهادت رسونده بودن، 72 نفر دفتر حزب جمهوری اسلامی میخواستن به امام خبر بدن، و ایشون خب چون قلبش ناراحت بود و ناراحتی قلبی داشت، خلاخره یه فاجعه ای بود اون قصه برای انقلاب. گفتن خب چجوری به امام بگیم؟ اول رفتن رادیو امامو پیچوندن آوردن، گفتن امام مرتب اخبار گوش میده، آخر شب اخبار رو گوش میده، الان بشنوه ممکنه قلبش بگیره، ما خودمون بهش بگیم. کی بگه؟ قرار شد که مرحوم آقای هاشمی و حاج احمد آقا مثلا برن کم کم با امام صحبت بکنن، با مقدمه چینی بگن. شب شد و اومدن خدمت حضرت امام، ایشون فرموده بود که من خبر رو شنیدم، رادیو منو بیارین. خرمشهر رو گرفتن، گفتن که چجوری به امام بگیم که یه وقتی ناراحت نشه. بالاخره خودشون راضی کردن با منمن آقا خرمشهر سقوط کرد، که امام داشت نماز میخوند، نمازش تموم شد، میگه تا گفتیم خرمشهر سقوط کرد، ایشون فرمود که جنگ همینه، بلند شد الله اکبر، شروع کرد نماز خوند، خرمشهر آزاد شد. خرمشهر آزاد شد، ایشون فرمود جوگیر نشید، خرمشهر رو خدا آزاد کرد. این معنای همین تدبیره، یعنی من برنامه ریزی ها را انجام میدم تا تهش یا اونی که من میخوام میشه یا اونی که نمیشه دیگه. همه حرف ما همینه. امام حسین علیه السلام تمام تدبیرها رو برای کربلا کرده که اومده به سمت کوفه. اتفاقا الان این سال روزشه، نه امروز بود فکر میکنم به ایام قمری، که نامه اهل کوفه به دست سید الشهدا رسیده علیه السلام در مکه. اولین نامه ها داره میرسه، خورد خورد دیگه نامه ها رسید به بالای 20,000 تا نامه. خب نامه اهل کوفه هست، ما به سمت مدینه که نمیتونیم برگردیم، تو مکه هم که زیر عبا شمشیر گرفتن، زیر لباس احرام شمشیر گرفتن که میخوان ما رو بکشن. الان فقط یه راه بازه و اونی که بریم به سمت عراق، باید بریم به سمت کوفه، چون فقط همین یه راه بازه. هر کسی غیر از امام حسین علیه السلام هم باشه همین تصمیم میگیره. حالا میریم تو مسیر، اگر یه وقتی نشد که نشد دیگه، اگرم شد که شد، بقیهش دیگه با ما نیست. تدبیر و حساب و کتاب انجام میشه، حالا اون نتیجه این میشه بندگی، این میشه عبودیت. آدمایی که اینجوریان راحتن، هرس و جوششون کمه، در نتیجه با خدا هم دعوا ندارن و علوم رو راحت میگیرن. این نور علم، این علمی که پا منبر میشنوه، درس میخونه، کتاب میخونه، هر چیز دیگری، این تو قلبش تبدیل به نور میشود. و الا نوری نیست، یه محفوظاتیه که 4 روز بعد امتحانو میده، بعد از امتحان ازش بپرسی یادش نیست، تموم شد. یکی از علما گفتن آقا چی شد شما به این مقامات رسیدید و فلان، تفره میرفت از جواب. آخر گفتن خیلی صاحب نفس بود و نمیدونم به نفس او مریض شفا میگرفت. گفتن بریم خونه استادمون یه ناهاری بخوریم، نمیدونم فلان، مهمان بشیم. آمدن در خونه، طرف در قلباب کردن، یه دفعه دیدن یه خانمی پنجره رو باز کرد، شروع کرد فوش دادن هم به اینا هم به استادشون، فهمیدن خانم مثلا استاده. هرچی از دهنش در اومد گفت. اینا برگشتن تو مسیر، رفتن استاد پیدا کردن، گفتن آقا شما منزل تشریف نداشتید، ولی خب بالاخره الان ما یه چیزی دیدیم، دلمون به حال شما سوخت. این چیه شما؟ چه عجوزه ایه؟ هرچی از دهنش در اومد، نه حرمت شما رو نگرداشت، نه علم شما، نه موقعیت اجتماعی شما، نه. یه استاد لبخند زد. یادتونه یه وقتی میگفتین که مقامات رو از کجا به دست آوردی؟ این مقامات بالا نماز شب نیست، به خاطر تحمل همین خانومه. امام صادق علیه السلام به عنوان میفرماید که بنده خدا برای خودش تدبیر مستقل نمیکنه، در نتیجه نتیجه‌ای که میگیره تو دنیا صبور میشه. صبور شدن در دنیا همونا و درجات تعالی رو طی کردن همانا. والله این نمازی که ما میخونیم خدا وکیلی ما رو رشد میده، این حرکت موزونی که ما به اسم نماز انجام میدیم نماز نیستش که. بگذاریم خبر شهادت حاج آقا مصطفی رو دادن به حضرت امام. حالا خیلی احتیاط میکردن که چجوری مثلا خبر بدن به ایشون. ایشون خم به ابرو نیورد، بعدم فرمودن که برید آماده بشید برای تشییع. بعدم یه چند قدمی توی تشییع جنازه آقا مصطفی ایشون اومد قدم زد و وسط را برگشت. ایشون گفته بود یه ساعتی من دارم، ساعت مطالعه منه، الان ساعت مطالعه همه، دیگه نمیتونم بیام، بقیه شما برید. برگشت رفت به مطالعهش رسید. بعد روزه میخوندن، همه گریه میکردن، زار میزدن در ارتحال آقا مصطفی امام. خب میدونی آقا مصطفی ایشون یه فقیهی بود که همه اذعان داشتن که آینده شیعه با ایشونه، یعنی یه آدم بسیار به لحاظ علمی و به لحاظ تقوا قوی بوده و یه آدمی بوده که خیلی آدم مدبری هم بوده، یعنی امور رو توی نجف کاملا ایشون دست گرفته بوده و امام از طریق ایشون کار رو انجام میداده. خب ایشون خیلی امید بود بهش. ایشون تا وسط راه اومده بود گفته بود که من وقت مطالعه‌مه، دیگه شما برید. برگشته و رفته بود از امام به مطالعهش میرسید. بعد روزه میخوندن، همه زار میزدن، ایشون نشسته بود همینجوری. تا کجا؟ تا جایی که یه دفعه اون روزه خون رفت سراغ روزه علی اکبر. دیدن حضرت امام دستمال رو در آورد، روی چشمش گذاشت، شروع کرد زار زدن. روزه، یعنی تو این عالم اگه قرار کسی برای جوانی گریه بکند، فقط یه جوونه، اونم علی اکبر امام حسینه که باید براش گریه کنه. بلا هر جوونی از این دنیا میره، آدم باید تن بده به تقدیر الهی و صبور باشه. حالا آدم جگرش میسوزه، یه وقتی اشکی هم میریزه، گناهی نیست، یه کسی داغ جوون دیده، سخته. ولی اولیاء الله اینجوری هن. اولیاء الله میگن هیچ کس لایق اشک نیست تو این عالم الا حسین و بچه های حسین. چرا؟ چون در مقاتل داره فرمودن که اگر میخواید گریه کنید، برای کسانی گریه کنید که اشک ارباب شما حسین رو در آوردن. بالا سر جوانش ابی عبدالله گریه کرد. علقمه کنار بدن ابوالفضل العباس ابی عبدالله گریه کرد. اون جاهایی که اشک سید الشهدا در اومده، اونجا هم شما میتونی گریه بکنی. خدا ما رو از خواب غفلت بیدار بفرمایید.